کنه رنگ و رنگ و رنگ
با سلام و شام بخیر شما را به برنامه خبری ساعت 5 از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. چک هیگل وزیر دفاع آمریکا در یک سفر غیر منتظره امروز وارد کابل شد و انتظار می رود با مقامات افغان دیدار و گفتگو کند. همین موضوع را می توان در آغاز برنامه حاضر دنبال کنین. در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه در انتظار شما عزیزان است. لطفاً ما را همراهی کنین. حالا تازه ترین رویدادهای خبری. در خبرهای جهان خواهید شنید که اردوی پاکستان میگوید که یک رهبر ارشد القاعده را در مناطق قبایلی شمال غرب این کشور کشته است و رئیس جمهور امریکا آنچی قتل بی‌رحمانه لوک سارمرز خبرنگار و گروگان امریکایی توسط القاعده در یمن خوانده محکوم کرد. اما نخست نگین جهان آرا رویدادهای داخل کشور را تقدیم می کند. سلام به خبرهای این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. نخست سرخط خبرها. قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز در یک نشست خبری در کابل در رابطه به دستاوردهای نشست لندن توضیحات دهد. وزیر دفاع آمریکا گفته است نیروهای امنیتی افغان پس از خروج نیروهای بین المللی از این کشور توانایی مقابله با طالبان مسلح را دارند. و در یک انفجار پس از ظهر امروز در شهر خوست یک پلیس کشته و 3 پلیس دیگر زخمی شدند. تفصیل اخبار. قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز در یک نشست خبری در کابل در رابطه به دستاوردهای نشست لندن توضیحات دهد. ریاست جمهوری افغانستان خبرنگاران را به همین منظور دعوت کرده است. رئیس جمهور غنی با هیئت همراهش صبح امروز از یک سفر 4 روزه اروپا به کابل برگشت. جامعه جهانی در نشست لندن تعهد کرد که پس از سال 2014 میلادی افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. در این حال گمان می‌رود که چک هیگل وزیر دفاع آمریکا که امروز به طور غیر منتظره وارد کابل شد در این نشست خبری حضور یابد. وزیر دفاع آمریکا گفته است نیروهای امنیتی افغان پس از خروج نیروهای بین المللی از این کشور توانایی مقابله با طالبان مسلح را دارند. چک هیگل در صحبت با خبرنگاران در کابل گفته است افغانستان راه طولانی را در یک دهه گذشته پیموده است. آقای هیگل چند روز قبل از سمتش به حیث وزیر دفاع آمریکا استعفا داد، اما نظر به تقاضای حکومت آمریکا تا زمان آغاز کار وزیر جدید به کارش ادامه می‌دهد. و در یک انفجار پس از ظهر امروز در شهر خوست یک پلیس کشته و 3 پلیس دیگر زخمی شدند. مبارز زدران سخنگوی سرپرست این ولایت به رادیو آزادی گفته است که مواد انفجاری در چهارراهی فیض محمد خان جابجا شده بود و از راه دور کنترل می شد. آقای زدران گفت که به دنبال انفجار اولی انفجار دومی نیز صورت گرفت که تلفات در پی نداشت. مسئولیت این انفجارها را تا کنون کسی به عهده نگرفته است. از توجهتان تشکر. این بود خبرهای افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان را همکارم ستار فروخ تقدیم می کند.
اردوی پاکستان می گوید که یک رهبر ارشد القاعده را در مناطق قبایلی شمال غرب این کشور کشته است. اردوی پاکستان امروز در یک اعلامیه این فرد را اتنان شکری جمعه معرفی کرد. در اعلامیه گفته شده است که این شخص اوایل امروز در یک حمله در منطقه شینورسک وزیرستان جنوبی کشته شد. اردوی پاکستان می گوید در جریان عملیات دو شورشی مسنون نیز کشته شدند. گفته شده در این عملیات یک سرباز هم کشته شده و یکی دیگر زخم برداشته است. شکری جمعه در امریکا به طرح بمب‌گذاری در سیستم ترانسپورت زیرزمینی نیویورک متهم شده بود. سرانجام فدرال در امریکا شکری جمعه را متهم کردند که سیتان را در سال 2008 میلادی استخدام کرده بود تا آنها برای انجام یک حمله در مناطق قبایلی پاکستان تحت آموزش قرار بگیرند. گمان می‌رفت که شکری جمعه به عنوان مسئول عملیات جهانی القاعده تقرر حاصل کرده بوده باشد. قبلا در این سمت خالد شیخ محمد طراح حمله 11 سپتامبر کار میکرد. یک مقام ارشد ایران تایید کرد که کشورش حملات هوایی را بر ضد تندروان گروه موسوم به دولت اسلامی در عراق بنابر درخواست این کشور انجام داده است. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا از ابراهیم رحیم پور معاون وزارت خارجه ایران نقل کرده که میگوید هدف این حملات هوایی دفاع از منافع دوستان ما در عراق بوده است. رحیم پور به روز جمعه در یک مصاحبه در لندن گفت این حملات هوایی با ایالات متحده آمریکا هماهنگ نشده بود. آمریکا قبلا حملات هوایی را بر علیه این گروه تندرو در عراق و سوریه آغاز کرده است. اظهارات رحیم پور اولین تایید یک مقام ایرانی از نقش آن کشور در اجرای حملات هوایی اواخر ماه نوامبر در ولایت دیاله عراق به حساب می آید. این ولایت عراق با ایران هم سرحد است. تهران قبلا از انجام چنین حملات هوایی در عراق انکار کرده بود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا آنچه را وی قتل برهمانه لوک سامرز خبرنگار و گروگان آمریکایی توسط القاعده در یمن خوانده محکوم کرد. سامرز در جریان عملیات نجات کشته شد. اوباما امروز در یک اعلامیه وعده کرد که واشنگتن از هیچ تلاش برای حفاظت آمریکاییان در خارج دریغ نخواهد کرد. پیش از این چک هگل وزیر دفاع آمریکا تایید کرد که سامرز با یک گروگان دیگر که تابعی آمریکا نبود در جریان یک عملیات کشته شد. هگل گفت که این عملیات قابل توجیه بود زیرا به گفته وی دلایل قانع کننده موجود بود که گمان می رفت زندگی آقای سامرز در خطر آنی قرار دارد. شاخه القاعده در یمن در یک نوار ویدیویی که به روز پنجشنبه گذشته نشر شد تهدید کرد که اگر واشنگتن تقاضاهای این گروه را برآورده نسازد سامرز را تا 3 روز دیگر می کشد. خواسته هایی که مشخص نشده است. سامرز در ماه سپتامبر پارسال در صنعا پایتخت یمن اختطاف شده بود. شرکت گازپروم روسیه تایید کرد که مبلغ 378 میلیون دلار را از نفت و گاز شرکت دولتی انرژی اوکراین برای انتقال گاز در ماه سپتامبر دریافت کرده است. خبرگزاری انترفاکس روسیه امروز از سخنگوی گازپروم سرگی کوپریانوف نقل کرد که میگوید این پول سحرگاه امروز دریافت شده است. نفت و گاز اواخر دیروز گفت که این مقدار پول را انتقال داده است. این اقدام زمینه را برای اولین انتقال گاز به اوکراین پس از آن فراهم میکند که مسکو صدور گاز را در ماه جون به خاطر نزاع بر سر قیمت گاز و قروض صرفیه گاز قطع کرد. روسیه حالا از اوکراین میخواهد تا پول گاز را پیش از پیش پرداخت کند. با اساس شرایط توافقنامه‌ای که در ماه اکتبر میان نفت و گاز و گازپروم امضا شد، جریان گاز از روسیه به اوکراین ظرف 48 ساعت پس از دریافت پول انتقال شده از سوی شرکت روسی باید آغاز شود. نفت و گاز شرکت انرژی اوکراین نگفته است که چه مقدار گاز خریداری خواهد کرد، اما پیش از این وزارت انرژی گفته بود که مقدار گاز ممکن حدود 1 میلیارد متر مکعب باشد. و معترضان در امریکا در مورد تصمیم هیئت منصفه که یک افسر سفید پوست پلیس را در پیوند به قتل یک مرد غیر مسلح سیاه پوست به محاکمه نمی کشوند برای 3 روز دست به تظاهرات زدن. مظاهرچیان در شهر نیویورک را پیمایی کرده و رای عبور و مرور وسایط را بستند. تنش‌ها قبلا بر سر این فیصله هیئت منصفه در سراسر امریکا به میان آمده است. این هیئت هفته گذشته تصمیم گرفت تا یک افسر سفید پوست پلیس را در حادثه تیراندازی بالای مایکل براون، یک جوان 18 ساله سیاه‌پوست در شهر فرگوسن ایالت میزوری گناهکار نشمارد. رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
نظر به اداره بین المللی هواشناسی، آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر افغانستان در 12 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگرید چنین پیش بینی شده است. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 1. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 1. مزار شریف ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 4. هرات ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1. و شهر جلال آباد هوا غبار آلود، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 8 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و پیشگویی وضعیت آب و هوا را از رادیو شنیدید. این خبرها را همچنان میتونید روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی بشنوید و بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com. حالا ساعت 5:08 شام به وقت کابل است. این هم مهمترین داشته های این یک ساعت. چک هگل وزیر دفاع آمریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده امروز وارد کابل شد. همزمان با سفر چک هیگل، وزیر دفاع وزارت دفاع افغانستان تاکید دارد پس از 2015 تمام عملیات های نیروهای افغان پیش خواهند برد. پلیس انترپول قادر به شناسایی 6 تن از متهمین فراری قضیه کابل بانک شده است.
6 تن در بیرون از افغانستان شناسایی شدیم که آقای قدیر قدرت است، شکرالله شکران دو طبیع هند بیلن در هند هستن و یکی از اینا تا بیلن آدرس چا مشخص نشده.
وزارت مالی افغانستان میگوید به خاطر شفافیت در مصارف کمک‌های جهانی سیستم حسابدهی متقابل را ایجاد نموده است. 15 روز بعد رئیس جمهور غنی نخستین افغان خواهد بود که تذکیره الکترونیکی را اخذ می‌کند. به این شکل توزیع آزمایشی این تذکیره‌ها آغاز می‌شود.
نخستین تذکیره را به رئیس جمهور محمد اشرف غنی توزیع کنیم. بعد از این عملا مرحله آزمایشی برای تذکیره آغاز می‌شود.
عدم استفاده از وسایل محافظتی در جریان کار چقدر میتواند خطر ساز تمام گردد؟
اطلاع شده که در چشم ما این پریده تا در دستای ما سوخته، بسیار همتا کالای ما این سوخته، اطلاع یک چیز نداره ما را محافظت کنه از آتش.
این موضوع را در نیمه دوم ساعت در برنامه هوای تازه فراموش نکنید. آرزو دارم ما را تا آخر برنامه همراهی کنید. با سلام مجدد، فریبا ویدی میزبان شما هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک مرا همکاری میکند. امید که شام خوش را آغاز کرده باشید. چک هیگل وزیر دفاع آمریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده صبح امروز به کابل آمد. گزارش ها میرسانند که آقای هیگل در جریان این سفر بر علاوه اساکر آمریکایی با شمار از مقامات افغان نیز دیدارهای خواهد داشت. وزیر دفاع آمریکا در حال به کابل سفر کرده که قرار است در اخیر ماه جاری میلادی ماموریت نظامی نیروهای بین المللی در کشور پایان یابد. نسیم شفق در مورد گزارش می‌دهد.
قرار است چک هیگل وزیر دفاع آمریکا در جریان سفرش به افغانستان بر علاوه قماندانان نیروهای آمریکایی با رئیس جمهور اشرف غنی و شمار دیگری از مقامات افغان گفتگو کند. یک مسئول مطبوعاتی ایسف در کابل به رادیو آزادی گفته است که آنان در مورد اجندای سفر آقای هیگل به کابل معلومات کامل ندارند. هرچند تا حالا محور گفتگوهای آقای هیگل با مقامات افغان مشخص نشده، اما گفته می شود که ممکن بیشتر این صحبت ها در مورد خروج نیروهای بین المللی از این کشور و ادامه همکاری های نظامی آمریکا بعد از سال 2014 میلادی با افغانستان باشد. وزیر دفاع ایالات متحده به خبرنگاران گفته است که افغانستان در یک دهه گذشته راه طولانی را پیموده و او باور دارد که نیروهای افغان می توانند بعد از خروج نیروهای خارجی از این کشور تهدیدات مخالفان مسلح دولت را دفع کنند. چک هیگل در حال به افغانستان سفر کرده که وظیفه‌اش به حیث وزیر دفاع آمریکا رو به پایان است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز گذشته اشتون کارتر را به حیث وزیر دفاع آن کشور تعیین کرد و قرار است آقای کارتر در چند روز آینده کارش را آغاز کند. سفر وزیر دفاع آمریکا به کابل همزمان با افزایش حملات انتحاری و انفجاری مخالفان مسلح دولت افغانستان صورت می‌گیرد. همچنان قرار است در اخیر ماه جاری میلادی نیروهای بین المللی افغانستان را ترک کنند و شمار محدود از نیروهای آمریکایی و ناتو در این کشور باقی بمانند. ملاقات چک هیگل با مقامات افغان در حال صورت می‌گیرد که رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایه بعد از سفر 4 روزه اروپا دوباره به کابل برگشتند. این سفر مقامات افغان به اروپا پر دستاورد خوانده می شود و آنان گفتند که جامعه جهانی طوری که آنان انتظار داشتند با افغانستان تعهدات ادامه کمک ها را تجدید کرد.
شنیدید که چک هیگل وزیر دفاع آمریکا به کابل آمده است. این سفر آقای هیگل در حال صورت میگیره که ماموریت جنگی اساکر بین المللی در افغانستان قرار است تا آخر ماه جاری پایان یابد. همزمان با پایان این ماموریت وزارت دفاع افغانستان بار دیگر تاکید کرده که پس از سال 2015 میلادی تمامی عملیات ها در افغانستان از سوی نیروهای امنیتی افغان راه اندازی خواهد شد. مسئولان در این وزارت گفتند که کشورهای عضو ناتو و ایسف در افغانستان نقش مایوی خواهند داشت. این هزارات در حال مطرح می شوند که مقامات امریکایی از باقی ماندن سطح نظامی اضافیشان پس از سال 2014 در افغانستان خبر دادند. در مورد جمشید حبیبزاده گزارش کرد.
با آنکه پس از پایان سال جاری میلادی ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان به آموزش، مشوره دهی و حمایت نیروهای امنیتی افغان محدود می شود، اما گزارش ها آکی از آن است که امریکا می خواهد تعداد زیاد از نظامیان خود را در این کشور نگه دارد. روزنامه واشنگتن پست نوشته که بر اساس همین پلان پس از سال 2014 میلادی صدها تن از نظامیان امریکایی تا یک مدت زمان در افغانستان باقی خواهند ماند. طبق این پلان مبارزه با بقایای القاعده در افغانستان جزء ماموریت نیروهای خارجی در این کشور خواهد بود. در این حال افضل امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که پس از سال 2014 میلادی تمامی عملیات ها به گونه مستقلانه از سوی نیروهای افغان انجام خواهد شد.
قطعه ناتو و یا امریکا در افغانستان چقدر باقی میمانند و هم بر اساس امو فیصله هایی که در سطح استراتژیک صورت گرفت باقی خواهند ماند، ولی کلی عملیات های در افغانستان صورت میگیره، همه و همه افغانی خواهد بود.
آقای امان همچنان گفت که ممکن در آینده در برخی حالات از نیروهای خارجی در عملیات ها تقاضای کمک صورت گیرد، اما رهبری آن را نیروهای افغان بر عهده خواهند داشت. در گزارش واشنگتن پست درباره تعداد مجموعی و ماموریت سربازان بین المللی که در افغانستان باقی خواهند ماند جزئیات ارائه نشده است، اما قبلا باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته بود که پس از سال 2014 میلادی تنها 9800 سرباز در این کشور باقی خواهند ماند. در این حال شمار از تحلیلگران افغان میگویند که با در نظر داشت افزایش ناامنی در افغانستان احتمالاً ایالات متحده تصمیم گرفته که یک تعداد از نیروهای تحت رهبری ناتو و ایساف را پس از سال 2014 میلادی هم در این کشور حفظ کند. جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان:
بنابرای که هنوز تهدیدات امنیتی در افغانستان افزایش پیدا کرده، همچنان کمک به تعلیم و تربیت و آموزش نیروهای امنیتی افغان، حمایت های تکنیکی و عملیات های محاربهی که نیاز نیروهای امنیتی افغان باشه، مخصوصا در عملیات های خاص، به این لحاظ قرار به این شده که برعلاوه از تعداد نیروهایی که قبلا پیش بینی شده بود، این سقف تا 11000 پرسنل در افغانستان حفظ کنند.
مقامات جرمنی هم اعلان کردند که پس از ختم سال جاری میلادی 850 سرباز این کشور در افغانستان باقی خواهند ماند. از سوی دیگر گزارش‌ها می‌رسانند که آمریکا با پاکستان موافقت کرده که بر ضد طالبان پاکستانی در خاک افغانستان مبارزه می‌کند. با در نظر داشت این موارد، کارشناسان می‌گویند باور ندارند که ماموریت پس از سال 2014 میلادی نیروهای ائتلاف بین‌المللی به شمول آمریکا در افغانستان غیر محارب باشد، بلکه آنها به عملیات‌های خاصشان در این کشور ادامه خواهند داد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
ساعت 5:07 شام به وقت کابل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات وزارت مالی افغانستان میگویند به خاطر شفافیت در مصارف کمک های جهانی، سیستم حسابدهی متقابل را ایجاد نمودند. معین این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که تلاش می شود تا مطابق تعهد رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس لندن از نحوه مصرف پول های کمک شده حسابدهی خوب وجود داشته باشد. در این حال کارشناسان افغان میگویند که حکومت افغانستان باید در عملی ساختن تمام پروژه ها شفافیت را در نظر گرفته و به تعهدات خود به گونه کامل عمل کند. جزئیات بیشتر در گزارش از تمیم اخگر.
حکومت جدید افغانستان تلاش می‌ورزد تا کمک‌های وعده شده جامعه جهانی را برای رسیدن به خودکفایی طبق تعهدات کنفرانس لندن به مصرف برساند. مصطفی مستور، معین وزارت مالی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که حکومت این کشور در مصرف کمک‌های بین‌المللی شفافیت را در نظر گرفته و سیستم حسابدهی متقابل را به گونه کامل عملی خواهد کرد. آقای مستور روز شنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان در نظر دارد تا کمک‌های جامعه جهانی را در بخش زیربنایی به مصرف برساند.
16 میلیارد احتمالاً حدود 9 میلیارد ریالی در سه سال گذشته به مصرف رسیده. قسمتی که باقی میمانه حدود 7 پوینتر یا بالاتر از او در کنفرانس لندن وعده شد که در سال 2015 به افغانستان سپرده شود و ضمن یک بار دیگر در پاسخگویی متقابل از هر دو جانب تاکید صورت گرفته حداقل 50% این کمک ها از طریق حکومت افغانستان به مصرف رسید. اولویت های حکومت جدید هم زیربنا، ایجاد شغل، بهبود تولیدات داخلی، معادن سایل زراعت، معارف، صحت.
آقای مستور میگوید که در سال 2015 میلادی 7 میلیارد دلار با افغانستان از سوی کشورهای جهان کمک می شود که بیشتر آن از سوی دولت به مصرف خواهد رسید. مقامات وزارت مالی افغانستان این را یک خبر خوش می دانند که جامعه جهانی در کنفرانس لندن تعهداتش را که در نشست توکیو به خاطر کمک با این کشور انجام داده بود یک بار دیگر تجدید کرد. جامعه جهانی در سال 2012 میلادی در کنفرانس توکیو 16 میلیارد دلار را برای 4 سال با افغانستان تعهد نموده بود. در آن زمان نیز تعهد این کمک مشروط بر ریشه‌کن ساختن فساد اداری و ایجاد سیستم حساب‌دهی در این کشور صورت گرفته بود. در این حال کارشناسان افغان تجدید تعهد کمک را از سوی جامعه جهانی با افغانستان برای انکشاف این کشور مفید می دانند و از حکومت می خواهند که در قدم اول در بخش های تولیدات فعال ساختن فابریکه ها و ایجاد زمینه کاری اقدام نمایند. اجمل حمید عبدالرحیم زئی رئیس پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل به رادیو آزادی گفت که حکومت باید اقتصاد مصرفی افغانستان را به اقتصاد تولیدی مبدل سازد.
خود رئیس جمهور گفت که جامعه جهانی مسئول آینده ما نیست، خود ما مسئولیت آینده خود داریم. این جمله از این به این معنی که ما باید کار به اهل کار بسپاریم، جلوی فساد بگیریم و از پیشرفت کار خود این شش ماهی که با ما شما زمان یا ضرب العجل تعیین شده باید ما دستاوردهای داشته باشیم، پروسه شفاف داشته باشیم که دوباره بتانیم جامعه جهانی را قانع بسازیم.
حکومت افغانستان در حالی از ایجاد و عملی ساختن سیستم حسابدهی متقابل به خاطر مصرف کمک‌های جهانی در این کشور سخن می‌زند که در سال‌های گذشته از نحوه مصرف این کمک‌ها انتقادهای شدید صورت گرفته است. در 13 سال گذشته جامعه جهانی میلیاردها دلار را در بخش بازسازی در این کشور به مصرف رساند، اما گفته می شود که مقدار قابل ملاحظه این کمک ها حیف و میل شده و مردم افغانستان هنوز نیز با مشکلات جدی روبرو می باشند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
اکنون شما شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. وزارت داخلی افغانستان میگوید که تلاش‌ها به هدف بازداشت افراد فراری دخیل در قضیه اختلاس کابل بانک با جدیت جریان دارد. این موضوع در حال مطرح شده که هفته گذشته ستر محکمه افغانستان فیصله محکمه اختصاصی استیناف در خصوص متهمین قضیه کابل بانک را تایید کرد. در این حال مسئولان تصفیه کابل بانک میگویند که تا حالا از میان بیش از 900 میلیون دلار اختلاس شده از این بانک تنها 226 میلیون آن را به دست آوردند. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب زاده.
وزارت داخلی افغانستان میگوید پلیس انترپول توانسته که محل بودباش 6 تن از متهمین فراری قضیه کابل بانک را شناسایی کند. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله روز شنبه به رادیو آزادی گفت که شناسایی این افراد یک پیشرفت خوب در قضیه اختلاس کابل بانک می باشد. او گفت که پلیس انترپول تلاش دارد تا در این قسمت به زودی نتیجه خوب به دست آورد.
بر اساس همون اسنادی که در اختیار ماست و پلیس انترپول و وزارت امور داخله وظیفه گرفته، 6 تن در بیرون از افغانستان شناسایی شدیم که آقای قدیر فدرت است که در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنه، شکرالله شکران است همیشه که در جرمنی است، دو تبع هند فعلا در هند هستند و مسعود خان غازی هم در آمریکا، و یکی از اینا تا فعلا آدرسشان مشخص نشده. از طریق پلیس انترپول بین المللی صحبت ها صورت گرفته، مکاتب ارسال شده، کارشان و تجربیان داره و به زودی ما به یک نتیجه نهایی میرسیم.
بر اساس فیصله نهایی ستر محکمه در خصوص قضیه کابل بانک، شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی رئیس و معاون این بانک هر یک به 10 سال حبس تنفیذی و پرداخت بیش از 500 میلیون دلار محکوم شدند. هر سه محکمه افغانستان همچنان حکم کردند که ملکیت های بعض از مقروضین این بانک به شمول محمود کرزی عبدالغفار داوی و حسین فهیم منجمد شوند. در این حال عبدالحمید محبی رئیس تصفیه کابل بانک در یک مصاحبه خصوصی با رادیو آزادی گفت که تا حالا از میان پولهای اختلاس شده تنها 226 میلیون آن حصول شده و جایدادهای به ارزش 400 میلیون دلار هم تشخیص شده است. قابل ذکر است که رئیس عمومی مبارزه با فساد اداری در لوی سارنوالی افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که در 20 روز گذشته بیش از 12 میلیون دلار مربوط به کابل بانک از نزد مقروضین این بانک حصول شده است. رئیس تصفیه کابل بانک ابراز امیدواری کرده که ارگانهای مسئول دولتی بتوانند تمامی پولهای اختلاس شده این بانک را به دست آورند.
این پول ها شناسایی شده، پیدا شده، کار شده ولش و کارم میشه ولش که هرچی بیشتر بسید. اونا را قانون ملزم میسازه که بپردازن و ارگانهای مختلف دولت همکاری بسیار منظم و قبال اصول از این پولا باید داشته باشند.
اما قای محیبی میگوید باور ندارد که ارگانهای مسئول بتوانند تمامی پولهای اختلاس شده از کابل بانک را به دست بیاورند. کابل بانک در سال 2010 میلادی پس از آن ورشکست شد که شمار از سهمدارانش بیش از 900 میلیون دلار آن را اختلاس کردند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت خارجه افغانستان میگوید یک هیئت بلند رتبه افغان تحت ریاست محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی بعد از حل مشکلات صدها هزار مهاجر افغان روز شنبه به ایران رفته است. جزئیات بیشتر در مورد از ویدا برکی.
یک هیئت بلند رتبه حکومت افغانستان به ایران سفر کرد تا در خصوص تمدید اسناد اقامت نزدیک به 500 هزار مهاجر افغان با مقامات آن کشور صحبت نماید. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این هیئت به خاطر بررسی مشکلات مهاجرین افغان در ایران به ریاست محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی آن کشور رفته است. آقای مستغنی گفت که ایران 4 سال قبل با صدور ویزا برای صدها هزار مهاجر افغان شرایط مناسب اقامت را برای آنان فراهم کرد و اکنون میعاد اقامت این مهاجران افغان در آن کشور به پایان رسیده است.
هیئت تحت ریاست جلاد نواب محقق معاون دوم ریاست اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان امروز عازم جمهوری اسلامی ایران شدند. محور اصلی مذاکرات ایشان با مقامات جمهوری اسلامی ایران را تمدید ویزه افغان‌های شامل طرح ساماندهی تشکیل خواهد داد. تا موضوع تمدید ویزه 670 هزار افغان مهاجر در ایران با مقامات جمهوری اسلامی افغانستان به مذاکره گرفته شد.
بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر 900 هزار مهاجر در ایران به شکل قانونی و حدود 1.5 میلیون دیگر بدون اسناد اقامت در آن کشور زندگی می‌کنند. اما یکی از نگرانی هایی که همواره مطرح شده این است که شمار زیاد از مهاجرین افغان در ایران با مشکلات فراوان روبرو هستند. در همین حال برخی از اعضای کمیسیون امور مهاجرین ولسی جرگه افغانستان میگویند که حکومت وحدت ملی باید رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای همسایه بخصوص در ایران را در اولویت کاریش قرار دهد. حاجی بای مراد قوینلی یک عضو این کمیسیون به رادیو آزادی گفت:
چون مهاجرین پیشدیش خیلی بلند است، اونا مشکلات ویزا را داشتن، کسی قانونی مهاجر نداشتن، خیلی به مشکلات دچار بودن. ما دیدیم چون سفر یک دو سال قبل ما سفر داشتن به ایران، صد مرکز خیلی مسئلت خودش دارن که قبلا تجربه به ایران داشتن، اونا دیدن که اینا انشالله این دفعه برون مشکلاتشان حل خواهد شد.
پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته بود که افغانستان از لحاظ داشتن مهاجرین زیاد در کشورهای جهان بخصوص در ایران و پاکستان در ردیف اول قرار دارد. تحلیلگران افغان بر علاوه گسترش ناامنی، مشکلات اقتصادی از جمله نبوده سرپناه و اشتغال را دلیل مهاجرت افغانها به کشورهای دیگر می‌خوانند. آنان از حکومت می‌خواهند تا برای تقویت اقتصاد کشور و ایجاد اشتغالزایی برنامه‌های اقتصادی را روی دست گرفته و تلاش کند تا به خاطر برگشت افغان‌ها از کشورهای دیگر زمینه را فراهم سازد.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته می‌شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می‌گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که ما روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سپاس فراوان که تا حالا با رادیو آزادی بودین. رادیو آزادی را میتونین از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته دنبال کنید. وزارت داخلی افغانستان میگوید که روند آزمایشی توزیع تذکره‌های الکترونیکی حدود 15 روز بعد آغاز می‌گردد. مسئولان اداره ثبت نام توزیع تذکره‌های الکترونیکی این وزارت میگویند که اولین تذکره برای جمهور محمد اشرف غنی داده می‌شود. در مورد این گزارش پس از فشرده خبرها خواهید شنید و همچنان رویدادهای ورزشی را نیز فراموش نکنید. همچنان می‌توانید که برنامه‌های رادیو زدی را در وبسایت ما هم بخوانید و بشنوید. آدرس ما azadiradio.com. و حالا ساعت 5:30 دقیقه شام به وقت کابل از ستار فروغ در استودیو است با فشرده خبرها.
چک هیگل وزیر دفاع آمریکا در یک نشست مشترک خبری با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کابل از تمام آمریکاییان که در ماموریت ملکی و نظامی آمریکا در 13 سال اخیر در افغانستان سهم داشتند سپاسگزاری کرد. این نشست خبری همین حالا به طور مستقیم از تلویزیون ملی افغانستان پخش می شود. وزیر دفاع آمریکا همچنان گفت که نیروهای امنیتی افغان پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان توانایی مقابله با طالبان مسلح را دارند. وزارت داخلی افغانستان میگوید روند آزمایشی توزیع تذکره های الکترونیکی در اول ماه جدی سال جاری آغاز خواهد شد. مقام ها در ولایت خوست میگویند در نتیجه یک انفجار پس از ظهر امروز در شهر خوست یک پلیس کشته و 3 پلیس دیگر زخمی شدند. اردوی پاکستان میگوید که یک رهبر ارشد القاعده را در مناطق قبایلی شمال غربی این کشور کشته است. اردوی پاکستان امروز در یک اعلامیه این فرد را عدنان شکری جمعه معرفی کرد. یک مقام ارشد ایران تایید کرد که کشورش حملات هوایی را بر ضد تندروان گروه موسوم و دولت اسلامی در عراق بنابر درخواست این کشور انجام داده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا آنچه را وی قتل بی‌رحمانه لوک سامرز خبرنگار و گروگان آمریکایی توسط القاعده در یمن خواند محکوم کرد. سامرز در جریان عملیات نجات کشته شد. شرکت گازپروم روسیه تایید کرد که مبلغ 378 میلیون دلار را از نفت و گاز شرکت دولتی انرژی اوکراین برای انتقال گاز در ماه دسامبر دریافت کرده است. و یک مرد 33 که از سوی گروه تندرو ابو سیاف 2 سال پیش در فیلیپین گروگان گرفته شده بود فرار کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین و حالا هم برای شنیدن تازه ترین رویدادهای ورزشی با الیاس صالح باشید.
آینه روز ورزش.
سلام، با خبرهای ورزشی امروز خوش آمدید. مسابقات تیم ملی کرکت معلولین امروز آغاز شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت هدف از این بازی ها انتخاب 16 بهترین بازیکن برای تیم ملی کرکت معلولین است. در این مسابقات از تمام کشور 28 بازیکن معلول اشتراک کرده اند. با گفته هوتک این مسابقات تا تاریخ 8 دسامبر ادامه خواهد داشت. در سومین دور مسابقات چلنج ترپی در فیصل آباد پاکستان تیم هندبال پسران به دور نیمه نهایی صعود کردند. محمد یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال به رادیو آزادی گفت این مسابقات به هدف بلند بردن سطح بازیکنان برا انداخته شده است. با گفته وی در این مسابقات 7 کشور جنوب آسیا به شمول افغانستان و کشور یمن از امارات متحده عربی اشتراک نموده اند. نیازی میگوید بازی اول تیم پسران با تیم مالدیوز بود که به نفع افغانستان ختم گردید و بازی دوم با تیم یمن بود که مساویانه به پایان رسید. نیازی میگوید که از افغانستان در مجموع 31 نفر متشکل از بازیکنان تیم های دختران و پسران 19 ساله هندبال با رفری ترینر و کوچ هایشان در این مسابقات اشتراک نموده اند و افزود این مسابقات برای 8 روز ادامه خواهد داشت. محمد یوسف نیازی میگوید که قبل از این افغانستان در این مسابقات اشتراک نموده و مدال نقره به دست آورده است. و قرار است انتخابات جهت انتخاب رئیس فدراسیون وشو در ریاست تربیت بدنی برگزار شود. عبدالصبور عزیزی مسئول ارتباطات ولایات ریاست تربیت بدنی بر رادیو آزادی گفت این انتخابات با حضور داشت نماینده های ولایات، رئیس تربیت بدنی و مسئولین دیگر فدراسیون ها برگزار می شود. در این حال سید رحمان یورش رئیس فعلی فدراسیون وشو می گوید که این انتخابات منشأ قانونی نداشته و وی برای 2 سال و 6 ماه دیگر نیز رئیس این فدراسیون باقی خواهد ماند. با تشکر پایان خبرهای ورزشی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. وزارت داخلی افغانستان میگوید روند آزمایشی توزیع تذکره الکترونیکی حدود 15 روز بعد آغاز می شود. مسئولان اداره ثبت نام توزیع تذکره الکترونیکی این وزارت گفته میگویند اولین تذکره به رئیس جمهور محمد اشرف غنی داده می شود. در عین حال برخی از کارشناسان بدین باورند که توزیع تذکره الکترونیکی برای تامین امنیت، تطبیق قوانین و اصلاح سیستم انتخاباتی مؤثر می تواند تمام شود. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
پس از توشیح قانون ثبت احوال نفوذ از سوی رئیس جمهور، وزارت داخلی افغانستان میگوید پروسه آزمایشی توزیع تذکره الکترونیکی در اول ماه جدی سال روان آغاز می شود. زمره باهر رئیس اداره ثبت نام توزیع تذکره الکترونیکی وزارت داخله روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تمام کارهای ضروری در این قسمت انجام شده است. آقای باهر همچنان گفت این پروسه اول در کابل و بعداً در ولایات افغانستان تطبیق می شود.
اینکه قانون ثبت احوال نفوذ توشیح شد، ما پلان خود پیش خود طرح کردیم است که ما بتوانیم بخیر به اول جدی عملا تسکیه چین که توضیح کنیم. اما این مشروط باید موضوع است، مشروط به است که ما اجازه دریافت کنیم و هدایت دریافت کنیم از رئیس جمهور و در این حال نخستین تذکره را به رئیس جمهور محمد اشرف غنی توضیح کنیم. بعد از او عملا مرحله آزمایشی توضیح تذکره را آغاز کنیم.
آقای باهر میگوید به دلیل تاخیر در توشیح قانون ثبت احوال نفوذ از سوی رئیس جمهور روند توزیع تذکره الکترونیکی به تعویق افتاده بود. مسئولان این اداره میگویند برای توزیع تذکره الکترونیکی 4 مرحله در نظر گرفته شده است. به اساس گزارش ها بحث ها در مورد چاپ و توزیع تذکره الکترونیکی در افغانستان از 3 سال بدین سو جریان دارد. در تذکره الکترونیکی عکس، نام، تاریخ تولد و دیگر اطلاعات در مورد فرد جا داده می شود. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که با توزیع تذکره الکترونیکی شفافیت پروسه انتخابات نیز تامین می‌گردد. در همین حال برخی از کارشناسان تاکید می‌ورزند که توزیع تذکره الکترونیکی در تامین امنیت، تطبیق قوانین و اصلاح روند انتخابات تاثیرگذار است. ثمر سیرت یک تن از این آگاهان:
اگر واقعا تذکره الکترونیکی مثل دنیای دیگر ما داشته باشیم، یک شخص هرگز نمیتواند که بار دوم رای بدهد. کاملا تاثیرگذار است در انتخابات، در امنیت، در تطبیق قوانین برای افغانستان. یک ضرورت مبرم است که باید زود تا زود سر این موضوع باید کار شود و این موضوع تذکره الکترونیکی برای ادبای افغانستان توضیح شود.
مقامات حکومتی به این باورند که توزیع تذکره الکترونیکی در کنار ایجاد سهولت برای به دست آوردن اسناد ضروری میتواند در بخش حکومت بهتر در کشور نیز کمک کند. همچنان گفته شده است که با توزیع این تذکره‌های جعلی نیز از بین رفته و تا حد از جعلکاری‌ها نیز جلوگیری خواهد شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. شنونده های عزیز، هم‌اکنون نشست مشترک خبری رئیس جمهور محمد اشرف غنی و چک هیگل وزیر دفاع آمریکا در کابل جریان دارد. در این نشست چک هیگل از ادامه کمک‌های کشورش به افغانستان پس از سال 2015 میلادی اطمینان داده و همچنان رئیس جمهور غنی گفته که پس از 25 روز بعد افغانستان وارد یک فصل جدید خواهد شد. شنونده های عزیز، در مورد در برنامه بعدی و در جریان برنامه های بعدی ما به شما جزئیات بیشتر خواهیم داد. مسئولان میگویند که برای انتقال برق از طریق پروژه کاسا 1000 با 3 کشور دیگر نیز به موافقه رسیدند. مقام های وزارت خارجه و برشنا شرکت گفتند نمایندگان قرقزستان، پاکستان و تاجکستان در بخش حقوقی، مالی و تکنیکی این پروژه به موافقه رسیدند و کار این پروژه تا 3 ماه دیگر آغاز می شود. در این حال شمار از کارشناسان اقتصادی افغان عملی شدن همچو پروژه ها را برای افغانستان بسیار مهم می دانند. در مورد نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
قرار است تا 4 ماه دیگر کار عملی پروژه کاسا 1000 که از طریق آن برق انتقال می‌یابد آغاز شود. مقام‌های وزارت انرژی و آب افغانستان می‌گویند که در نشست استانبول کشورهای عضو پروژه کاسا 1000 روی عملی کردن این پروژه به توافقات مهم رسیدند. غلام فاروق قاضی زاده سرپرست این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که در ششمین نشست اعضای پروژه کاسا 1000 در پیوند به چگونگی نرخ ترانزیت و انتقال برق به اندازه دقیق آن و آغاز کار این پروژه میان اعضای آن گفتگو صورت گرفته است.
خوشبختانه در مجموع که هر چهار کشور به توافق رسیدیم و موافقتنامه را ما بالاخره نهایی کردیم و امضا کردیم و این یک دستاورد بزرگ بر همه کشورها بود، به خصوص بر افغانستان. تطبیق پروژه عملا باید ظرف 3 ماه یا 4 ماه باید شروع شد.
در نشست اقتصادی مشترک منطقوی که در سال 2005 میلادی برگزار شده بود، در آن فیصله شد که از طریق پروژه کاسا 1000 از راه تاجیکستان و قرقیزستان، از طریق افغانستان و پاکستان 1300 مگاوات برق انتقال داده شود. در این حال کارشناسان اقتصادی افغانستان آغاز کار این پروژه را برای حکومت این کشور یک دستاورد مهم می دانند و تاکید می کنند که عملی شدن این پروژه در کنار ثبات اقتصادی بر امنیت و روابط سیاسی افغانستان با کشورهای عضو این پروژه اثرگذار خواهد بود. تاج محمد اکبر یکی از این کارشناسان میگوید:
از نگاه ثبات امنیتی و ثبات سیاسی، یعنی مناسبات تجارتی و مناسبات ترانزیتی فوق‌العاده دارای اهمیت میباشد، هم برای کشورهایی که این و به اصطلاح روابط تحکیم پیدا میکنند، در تامین ثبات امنیتی دارای اهمیت زیاد میباشد، به خاطر از اینکه کشورهایی که در این جزیره داخل، البته اونا ضرورت داره که باید برالاوی کنم و حق العبور و یا مثلا سایر مسائلی که در این جزیره تسجیل شده افاده بهتر اقتصادی را به عمل
گرفت. تخمین شده است که عملی شدن پروژه کاسا 1000 نزدیک به 1.7 میلیارد دلار هزینه برمی دارد که بخش بزرگ این پول از سوی بانک جهانی پرداخت می شود. به افغانستان از این پروژه همه ساله 45 میلیون دلار عواید به دست خواهد آورد. در کنار این، افغانستان می تواند نزدیک به 300 مگاوات برق از این پروژه مصرف کند. تحلیلگران میگویند که افغانستان با عملی کردن پروژه کاسا 1000، پروژه توپی و راه لاجورد از جمله کشورهای روبرشت اقتصادی در سطح منطقه به شمار خواهد رفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:41 شام به وقت کابل است. اتحادیه استادان پنتون‌های افغانستان خواهان جلوگیری فساد و ایجاد شفافیت در روند امتحان کنکور شدند. رئیس این اتحادیه روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت وزارت تحصیلات عالی باید تلاش کند تا تقلب‌هایی که سال گذشته در پروسه امتحان کنکور صورت گرفت امسال تکرار نگردد. در این حال وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که به هدف جلوگیری از تقلب در امتحان کنکور کمیسیون مشترک را جهت نظارت این پروسه موظف ساخته است. جزئیات بیشتر در گزارش از امیرا الکوزی و در ادامه همین گزارش برنامه هوای تازه آماده نشر است با رادیو آزادی باشین.
اتحادیه استادان پوهنتون‌های افغانستان از حکومت می‌خواهد که برای جلوگیری از فساد و راه اندازی امتحان کنکور به گونه معیاری و عادلانه اقدامات جدی را اتخاذ کند. دکتر تاج محمد اکبر رئیس این اتحادیه روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت که مشکلات و تقلب‌هایی که در امتحان کنکور سال گذشته وجود داشت نباید امسال تکرار شود. آقای اکبر می‌گوید که امتحان کنکور یک پروسه ملی بوده و باید هیچ نوع تقلب در آن صورت نگیرد.
متاسفانه تیر کال و خودله چه دیر زیاده.
متاسفانه سال گذشته در امتحان کنکور تقلب گسترده صورت گرفت. اگر فساد اداری بود و یا هم توسط افراد زورمند، در پوهنتون ها اشخاصی را یافتند که اهلیت و شایستگی نداشتند و این عمل باعث سلب حقوق دیگران گردید. امیدوار هستم که این پروسه دیگر تکرار نگردد.
اگر چه دیدوی حق ده دیگه حق نه محروم نشید.
در این حال اعضای این اتحادیه پیشنهادات را برای بهبود روند امتحان کنکور و ایجاد سهولت برای جوانان در این پروسه ارائه کردند. تعیین اعضای جدید کمیته کنکور، اعلام نتایج به صورت جداگانه، آمار دقیق جوانان موفق و ناکام در ولایات و ولسوالی‌ها، باطل کردن نتایج امتحان در اوزه‌هایی که تقلب صورت می‌گیرد و عدم توزیع بورس‌های تحصیلی بر اساس نمرات کنکور از پیشنهادات مهم آنها می‌باشد. همچنان نظارت توسط یک مرجع بی‌طرف از جریان امتحان کنکور و دادن سهمیه برای ولایات به اساس نفوذ آن از خواستای دیگر آنان به حساب می‌رود. در این حال وزارت تحصیلات عالی افغانستان از پیشنهادات این اتحادیه استقبال کرده و می‌گوید که یک کمیسیون مشترک برای نظارت از پروسه امتحان کنکور ایجاد شده است. اختر محمد عبیر معاون ریاست نشرات وزارت تحصیلات عالی در این مورد به رادیو آزادی گفت آنان تلاش دارند تا امتحان کنکور سال روان به گونه برنامه شفاف و عادلانه انجام شود.
امسال وزارت تحصیلات عالی تدابیر جدیدتر را به خاطر تامین شفافیت پروسه کنکور اتخاذ نمود. یک کمیسیون ایجاد شد که در این کمیسیون وزارت های محترم مخابرات، وزارت داخله، وزارت دفاع، ریاست محترم امنیت ملی، وزارت ترانسپورت، ارگان های محل، وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی شرکت دارند و این کمیسیون نظارت میکنند پروسه کنکور است.
این در حال است که در سالهای گذشته در امتحان کنکور از تقلب و فساد گسترده گزارش داده شد و شکایت و اعتراضات جدی را به همراه داشت. حتی در شماره از ولایات نتایج امتحان کنکور به دلیل تقلب‌های زیاد باطل اعلان شده و جوانانی که در امتحان اشتراک کرده بودند دست به تظاهرات زدند. اتحادیه استادان پوهنتون‌های افغانستان و جوانان میگویند اگر روند امتحان کنکور امسال به صورت شفاف و عادلانه را اندازی نگردد، سبب به وجود آمدن مشکل و بدنامی حکومت شده و طوری که لازم است حق به حقدار نخواهد رسید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشید. آیا از وسایل ایمنی یا حفاظتی در هنگام کار استفاده میکنین؟
یک روز من تو ولدنگ میکردم، چون من زیاد ولدنگ بود و عینک نپوشیده بود.
حوادث ناشی از کار و آسیبای اجتماعی و ای که لباس ایمنی در جریان کار برای کارگران از چه اهمیت برخوردار است، در گزارش اول برنامه خود دانستیم. با تعقیب و سراغ ود از جوانان میریم و مشنویم که بعد کسب و کار استاد خود دقت نکرده و سالهای زیاد مزدور کاری میکنن. امید تا آخر برنامه با ما باشید.
بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر، گل بیاور، دل بیاور، خانه را سازه مثل.
میگن کار جوهر اصلی زندگی انسان است که برای سلامت و احساس راحتی مفید بوده، اما در صورت عدم رعایت اصول صحی و ایمنی میتونه بر سلامتی اثر سوء داشته باشه. کارگران بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض حوادث و بیماری‌های ناشی از فضای نامساعد کار قرار دارند و در نتیجه بیشتر از دیگران آسیب دیده و بیمار میشن. اما استفاده از وسایل حفاظت فردی و یا وسایل ایمنی مثل لباس کار، پیشبند، کلاه ایمنی، عینک حفاظتی، دستکش‌های حفاظتی، ماسک‌های حفاظتی و بوت حفاظتی است که از طرف کارفرما تهیه و در اختیارشان قرار داده شود و بهترین راه پیشگیری از حوادث کارگری است که در افغانستان کمتر به او توجه شده و از این سبب کارگران در معرض خطر قرار می‌گیرند. ما هم وقتی به سر کار ایده از کارگران سر زدیم، با بی‌توجهی برخی کارگران و کارفرمایان مقابل شدیم و با اونا گپایی داشتیم. دا آغاز با عزیزالله آهنگر که هیچ وسایل ایمنی به سر و صورتش نبود و در پیش کوره آتش کار میکرد روبرو شدیم که گفت در این مدت که کار کرده چندین جای بدن دست و پاهایش از اثر پریدن آتش سوخته. او در این مورد
اعتراف شده که در چشم ما این پریده تا در دستای ما سوخته، بسیار متو کالای ما این سوخته، تو یک چیز نداره ما را معاونت یا محافظت کنه از آتش یا از آین. اتهانگرای ما فعلا است، امیال فعلا از چشم ما مونده، چشم ما شاک آتش برده و وقتی که کار کرده سنی هم خود آتش آینه که سرخ بوده که میبینی نظر آدم اونمون خودش روز به روز چشم خراب میسازه. آتش که دستای ما را سوختانده می پرید روز این دست ما را در داده نوک کلنگ تید میکنم در آمد آین سرخ حتی های در پایه های ما.
احمد که فلزکاری میکنه و از عینک ایمنی در وقت کار استفاده نکرده، چشمایش نور فلز اذیت کرده و نتوانسته مدت کار کنه میگه.
من یک روز اومدم تو ولدنگ میکردم، چون من زیاد ولدنگ بود و عینک نپوشیده بود، دیگه بود نپوشیده بودم، به سمت جای کالای سر کارم نداشتم. بر شب کرفتم در خانه بسیار در تکلیف شده بودم. زیاد شما ما ولدنگ برده بود، یکم در دستم بسیار در تکلیف بودم.
کارگران که از وسایل ایمنی استفاده نمی کنند نه تنها مواظب ساعت خود نیستند بلکه علاوه بر مواجه شدن به خطر به سایر همکاران یا افراد جامعه آسیب می رسانند. حمیدالله که 8 سال میشه رنگولی می کنه از اثر استفاده نکردن وسایل ایمنی دچار حادثات زیاد شده و از کارگری قسم می کنه که از اثر بسته نکردن کمربند ایمنی در وقت رنگولی از تعمیر چند طبقه پایین لغزیده هم خود و هم یکی از همکارانش صدمه می بینه.
یک روز همی تو کار میکردیم لیکر برشمی که بسیار تیز مواد است چشمک نبود بالا کار میکردیم کسل کدوم در چشمی مفتی در بسیار تقریبا 3-4 ساعت همی ششته بودم جای بجای میسور چشمی یک رفیکم بود بالا کار میکرد وقتی که او کار میکرد زیر یک نفر دگر شانده بود که زینه را محکم کنه یک وقت صدا میکنه که زینه مفت اردویشان اوگار میشه او دست پیش چکشته خدا بسته میکرد دگر اوگار نمیشه
ایدی از آگاهان میگن متاسفانه ایمنی کار برای کارگران و برخی از کارفرمایان جزو اولویت های چندم حساب میشه. کارگران به واسطه وسایل روزانه خود و مشکلات معیشتی حاضر به کار در هر شرایطی هستند و اکثر اونا توجه چندان به ایمنی و مراقبت از جان خود ندارند. اما برخی از شرکت ها به حفاظت جان کارگرانشان توجه کرده و وسایل ایمنی را برشان فراهم می سازن. بسم الله که یکی از شرکت های پیپکشی کار میکد و مجهز با لباس حفاظتی که از طرف شرکت برشان مهیا شده بود چنین گفت.
این لباس یک قسم لباسی که مثلا مشخصه که اینا کارگرای شرکت این خود شرکت میده ولی مثلا کلا به واسه قسمت ایمنی سر مثلا بود که اصلا مثلا قسمت از آهن مثلا در او هست که اونا برای ایمنی پا دستکش است مثلا لباس است آینه که چیزی نه است مثلا ماکس اگه جای لازم شه مثلا زیاد گرد خاک باشه برام ماکس مثلا یعنی زیاد مثلا اینا موثر بوده برای کارگر واقعا ما از تمام کارگرا و از تمام ملت خواهشمندن که بعد از این شنو ایمنی استفاده کنن تا خدا نخواسته به مشکل جانی دچار نشن.
در طول تاریخ حوادث ناشی از کار به عنوان یکی از عوامل تهدید کننده در زندگی انسان ها بوده که کارفرما و کارگر به او توجه نمی کنن. در حالی که میزان مرگ و میر در کارگرانی که در معرض خطر ناشی از کار قرار می گیرن رو به افزایش است و تعداد زیادی از کارگران با سهل انگاری ترجیح می دن که از وسایل ایمنی کار استفاده نکنن. کیمیاگل یکی از رنگمالایی است که میگه اگر کمربند ایمنی بسته کنه به صورت درست و با سرعت کار کردن نمی تونه. بنان از وسایل ایمنی در وقت کار استفاده نمیکنه.
ما که کار میکنیم بسیار بلند منزلا است. در گوازه کار میکنیم خود بسته کردن نمیتونیم چون کار کردن مشکل است. کمربند که بسته کردیم باز کار کردن نمیتونه. باز بسیار مشکل داریم. زیاد وقت میگیره. وقتی ما ضایع میشه.
ایده از کارشناسان میگن افغانستان کشوری است که اغلب کارگران از هیچ گونه امتیاز برخوردار نیستند. از محمد هاشم ظریف عامر بورد مطالعات کار در ریاست بهبود شرایط کار وزارت کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین پرسیدیم که آیا در قانون کار در مورد حفاظت جان کارگران کدام قانون و مقرراتی وجود داره؟ او در پاسخ گفت در قانون کار یک فصل مکمل در بخش شرایط صحی و روانی برای کارگران آمده و در قانون اساسی هم در مورد مسئولیت کارگران تذکر به عمل آمده. یکی چه معیارهایی در قانون کار آمده از آقای ظریف مشنویم.
در قانون کار آمده تعضی معیارهای عمده حفاظت کار و تحت ایمنی توسط سند تقنی جداگانه ترتیب میشه که در اینجا در هر عرصه کاری در هر نوع کار معیارهای ذکر شده مثلا در جایی که مکتوب باشه کدام وسایل باید یا لباس کاری یا استفاده کنند صدا باشه چه تدابیری باید گرفته شه مثلا در بخش هلدینگ کار گفته که عینکی مخصوصی داشته باشه که شار انعکاسش ضعیف بسازه و چشم اثر منفی نداشته باشه لباس کاری از این دیسکش از این کلاه از این موزه از این لباس کاری از این عمه عایق باشه عایق حرارت و برق باشه در جای بلند کار میکنه و مثلا کمربندهای محافظتی داشته باشه تمام معیارش این در مقرر 791 تذکر به عمل آمده که باید استفاده کنند و همچنان بر اساس بند 5 مقرره معیارهای عمده حفاظت کار و ماده 5 شامل است که ادارات مکلف ساخته که لوایح مسئولیتی خود ترتیب کنند غرض تایید به وزارت کار و امور اجتماعی روان کنند که ما مطالعه میکنیم در صورتی که همین معیارهای همین لوایح مسئولیتشون در تطابق با احکام قانونی کار مقرره معیارهای عمده حفاظت کار و طرق عملی ایمنی و معیارهای سازمان بین‌المللی کار باشه را تایید میکنیم و تطبیق روان میکنیم
آقای ظریف در ادامه گفت کارگران سرمایه دولت هستند و کارفرما مکلف تخلف است تا کارگران از مواد این قانون آگاه بسازند و در صورت تخلف از قوانین لایحه با اونا مطابق به قانون بررسی صورت خواهد گرفت.
اداره مکلف است که اینمی لایحه را برای تمام کارکنان خود آموزش بده. تمام از این در لایحه آمده و همچنان که ما نمونه کارت تصدیق آموزش جور کردیم و این کارکنانی که جدیدن در اداره استخدام میشه اداره مکلف است تا اینکه طرز استفاده از وسایل ایمنی و مسئولیتی را یاد نگیرن این وسایل برایشان داده نمیشه و کار مستقلانه برایشان داده نمیشه. وقتی گیره آموختن امتحان دادن و از او کارت تصدیق آموزش هم برایش داده میشه یک کپیش مینیسی یک سند آموزشی. ما یک کپی از این را بر ریاست تفتیش کار میدیم. همین لایحه نیایش شده داره یا از روی از این لایحه میرن در ادارات نظارت میکنن که واقعا همین لایحه که وزارت ما منظور کرده یا رعایت میکنن یا نمیکنن. اگر نمیکنن با کارفرمای از یک پروتکل امضا میکنه که اینمی اصل مکلف است که رعایت کنه. در غیر از اون خواهی نخواهی کارفرما از طرف وزارت مکتوب تادیبی حتما روان میشه که چرا این اصل رعایت نکنه.
پس گفته میتونیم که گرانبهاترین و بارزشترین سرمایه های بخش صنعت و زیربنای توسعه پایداری اجتماعی هر کشوری نیروی کار او کشور است که وضعیت سلامتی کارگران بر کیفیت و کمیت کار تاثیر گذاشته و بر حفاظت جانشان توجه صورت.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم. شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه. بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
خوب جوانان عزیز، رسیدیم به بخش دوم برنامه. میگن انتخاب یک شغل و مسلک در زندگی فردی و اجتماعی انسان ضرور بوده و باید به او توجه داشته باشن. و این انتخاب نه تنها به صورت نظری و عملی بلکه پلی از بین نظر و عمل و تکیه‌گاه خود بود برای فرهنگ یک جامعه و سازگار اصلی و زندگی شخصی فرد و هدایت او به سمت سعادت. اما دیده شده ایده از جوانانی که هرگاه به کار گماشته میشن متوجه حال و احوال زندگی خود نشده و توجهی به کار خود نکده، سالهای زیاد من حیث یک پیشخدمت و یا مزدور کار پیش میبرن و نمیخواین با توجه به ریزکاری های او شغل خود صاحب یک مسلک شوند. نور آقا یکی از جوانانی است که به حیث شاگرد گلکاری میکنه و تا حال نتونسته شغل را بیاموزه.
چی را یاد داشته باشه؟ من اینجا بیکار هستم. یه روز اگه پیدا شد 4-5 روز نمیشه. چی مسلک که یاد بگیریم؟ تا وقتی بدین سن ایران بودیم و موجم داد در کارخانه رفتی. اونجا کار نیست، کو کار میکنیم. چبراس دروازه جور میکنیم اونجا نیست. میگه نه بدر اینجا که هستیم بیکار دیگه. چی کار یاد بگیریم؟ کار نمی مزدورکاری بدر ما میگیریم. این دگلکاری میریم مثلا گاد میکنیم بدر ما میریم. سنگ پیش میکنیم.
جوان دیگه به نام گل آقا که در سر چوک پل خشتی برای مزدورکاری آمده بود و کار را میاد نداشت، چون این گفت:
هیچ مسلک یاد ندارم. یاد نگرفتم. نگند در چوک بر اومده مال فعلا نمی تپ تلاش هستم که یاد بگیرم. نه بابا، کار در کجاست؟ یک روز پیدا میشه، سه روز نه. مسلک که یاد می داشتم، دیگه یک دکان می داشتم، بعدر 5-6 تا شاگرد می داشتم. دیگه کار مجبور بود. خودم بعدن نمی جام مزدوری کنه مجبور بده.
خب ایرام گفتن که دقت و صداقت در کار انسان به بالاترین جا می رسانه. سید محمد که یک گلکار ورزیده است و شاگردان زیاد را آموزش داده گفت داول او هم یک شاگرد بود و مزدورکاری میکرد، اما با کمک استاد راستی در کارش توانست صاحب یک کسب خوب شود.
ما اول با حساب روزمزد کار میکردم، ولی در یک ساختمان رفتم که دو کارای زیاد بود، حتی یک استاد یک جا شدم. 6 ماه 8 ماه نما قدر کار کردم که استاد کمک میکردم، استاد بر ما کار یاد داد، اونم استاد بر ما اجازه داد که بعد از این تو دیگه مزدورکاری نکو، اگر نمیجه بودی پیش ما کار کو با حساب استادی، اگر نبودی دار جایی که میری تو این استاد شدی تو کار استادی. ما خودم کوشش کردم که استاد کمک کردم، خودم سوچ زدم که استاد ما چی میکنه، چی سامان ده، کدام کار میشه، چی رقم کار میکنه، کدام جاش چی رقم جور میشه، عیب کار چی است. و اینمی ما خودم فکر میزدم، استاد که چیزی کار میکرد ما منموجه استاد میشدم، یعنی ذهن ما مکمل با کار مشغول میبود.
سید محمد بود از جوانانی که سالها به اس مزدور کار میکنه و متوجه کار نمیباشن تا یک شغل و کسب فرا بگیرن. از تجربه خود گفتنی هایی داشت.
اینمی تو مردم است که با مقصد 200-300 روپیه که اینمی بر ما زیاد است، دیگه که بارش بگوی که بیادر تو کار کنی یک ذره کار یاد بگی، من نمیکنم، یاد نمیگیرم، یاد ما نمیشه. اینمی تو مردم است، ولی فکر غلط است. باید فکر کنه که کار یاد بگیره، آینده خود خوب کنه. اینمی کسبم یک تحصیل است، همین کسب یاد بگیره، کسب زود یاد میشه. یک سال 6 ماه وقتی که او کار نکنه، با صداقت کار نکنه، کار یاد نگیره، مجبور است که اونم استاد برای جواب بده که بیادر کار نکو دیگه. پیش یک نفر دیگه هم که بره، اوم که اینمی قسم مراویه کنه، اوم برش میگه که بیادر پیش ما هم کار نیست، جوابش می میکنه، آینده‌اش هم خراب میشه.
پس از جایی که ما در دنیای زندگی میکنیم که دو نیازهای عملی ده همه سطح ها طغیان نموده، لازم است که با معیاری آشنا شویم که تاثیر بسزا در تعیین سطح مهارت و وضعیت زندگی داره و این معیارم چیز نیست جز دقت و کیفیت در کار. با امید روزی که هر جوان با توجه به یک شغل صاحب یک کسب و شغل مناسب شود، برنامه ای هفته هوای تازه را به پایان رسانده تا نشر برنامه بعدی. الله یار و یاور.
یا جان رسد به جانان، یا جان زید.